نمیتونه منظور داشته باشه مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن، ولی هزینه نکنید.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل‌ها.
گفتگوی علمی.
به نام مهربانترین مهربان، نیکوترین شایگان، مدبر تدبیرگر، مالک بیپایان. سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم، همراهان اندیشمند، اصحاب علم و معرفت صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو. بنده دکتر امیر جبلی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، به اتفاق همکارانم امشب با موضوع جدیدترین نوآوری و پیشرفت‌های ایران در مهندسی سازه و استفاده از فناوری‌های جدید برای تولید ساختمان مقاوم در برابر زلزله خدمت شما عزیزان هستیم.
رادیو گفتگو تقدیم می‌کند. گفتگوی علمی.
صریح و بی پرده
از دنیای علم و دانش.
شنبه تا چهار شنبه ساعت 21،
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز
و یا از درگاه www.iranseda.ir.
گفتگوی علمی،
فرصتی برای از علم گفتن و از علم شنیدن.
برنامه ما رو همراه باشید با موضوع فناوری‌های جدید در مهندسی سازه. ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای مهندس فرشی، کارشناس ارشد سازه در پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله. آقای مهندس فرشی سلام.
سلام، عرض ادب دارم و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز و جناب علی و همکاران که زحمت تهیه این برنامه رو محبت کردید کشید.
متشکرم آقای مهندس فرشی از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و به صورت تلفنی همراه ما هستید. سپاسگزاریم. استحضار دارید موضوع برنامه امشب رو که در خصوص جدیدترین فناوری و نوآوری در مهندسی سازه هست و اینکه پیشرفت‌های ایران در استفاده از فناوری‌های جدید در تولید ساختمان‌های مقاوم در برابر زلزله به چه صورت است. از زبان شما بشنویم که الان کشور ایران در موضوع مهندسی سازه در چه جایگاهی هست و وضعیت ما چطوره؟
خب عرض کنم خدمتتون، از دید مهندسی بحث‌های ساخت و ساز در کشور موضوع پیچیده است و از سه بعد میشه این رو دسته‌بندی کرد. که بحث‌های مدیریتی و حاکمیتی یکی از بخش‌های مهم این بحث پیشرفت مهندسی سازه هست.
بله.
موضوع دوم بحث‌های تئوریک و تدوین ضوابط، مقررات و آیین‌نامه‌ها هستند که در خصوص طراحی، اجرا، بهسازی، تعمیر و نگهداری و به عبارتی میشه گفت بخش نرم افزاری پیشرفت حوزه مهندسی رو شامل میشن که این در گروه دوم قرار میگیره و عرض بنده امروز بیشتر تو این حوزه خدمت دوستان خواهد بود و پیشرفت قابل ملاحظه ای هم داریم که عرض میکنم. گروه سوم مباحث سخت افزاری رو شامل میشه که بحثای اجرا و بحثای مساله و بحثای مقاوم سازی رو میشه گفت این گروه در نظر بگیریم. در مجموع این پیشرفت کلی که ملموس باشه، به چشم همه هموطنان ببینن و همه اذعان داشته باشن که ما پیشرفت قابل توجهی داریم، اینه که این هر سه تا موضوعی که عرض کردم در راستای هم دیگه رشد داشته باشن و توسعه پیدا کنن.
بله.
ولی حالا ما بر حسب شرایط و موارد متعددی که داریم بعضا تو بحث احصای مدیریتی، حاکمیتی، ساختاری، نواقصی رو از گذشته داشتیم که بعضا میشنویم عمر ساختمان ها افزایش که پیدا نکرده، مثلا حتی حدود 26 7 سال هم رسیده، یعنی کاهش پیدا کرده تو این دهه اخیر. منطقه حالا من وارد اون مباحث مدیریتی و حاکمیتی نمیشم که همچنان هم برقرار هست. شاید شنوندگان عزیز هم اینو عرض کردم که شنوندگان نگند که حالا ما هم قسمت خوب رو عرض میکنم، هم قسمت منفی که میتونیم روش کار کنیم و اصلاح کنیم. این قسمت اول هست که ما یه سری نواقص و ضعف‌هایی رو داریم که متاسفانه میبینیم به چشم میاد و نتیجهش رو معمولا ما تو زلزله ها میبینیم و اونجا قضاوت میشه که عمل کرد به چه صورت بوده. تو بخش دوم که بخش های نرم افزاری رو میشه دستبندی کرد و بنده در یکی از مجموعه های کوچکی از این بخش نرم‌افزاری در پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله انجام وظیفه میکنم و بخش حاکمیتی هستن در جهت توسعه و به روز رسانی ضوابط و مقررات. حالا این مقررات میتونه برای ساخت و ساز خصوصی باشه که همه هموطنان عزیز احتمالاً باهاش در ارتباط باشن، در ساخت و سازهای شهری که ساخت و ساز خصوصی باشه باید رجوع کنن به این ضوابط و مقررات ملی که به نام مقررات 22 گانه و فعلا منتشر شده و به روز رسانی میشه و مقرر تعدادشون هم افزایش پیدا کنه. خب تمام مطالعات، نتایج، جنبندی ها منتج میشه به روز رسانی این ضوابط و مقررات. خب خیلی باعث خوشحالی است که ما تو این حوزه ها بسیار عمل کرده خوبی داشتیم و میتونم عرض کنم تو کشورهای منطقه که قطعا بالاتر هستیم و در دنیا هم جزو شاید رقم های پایین، یعنی رتبه های بسیار بالایی رو تو این حوزه داریم که در مجامع علمی، کنفرانس ها و غیره، مقالاتی که داده میشه از کشور بیانگر این موضوع هست. خب ما در کل عرض کردم ما یه بخش کوچیکی هستیم. تمام دانشگاه های کشور، مجموعه تحصیلات تکمیلی و همه اساتید محترمی که تو این حوزه ها فعالیت میکنن نهایت دستاوردهاشون منجر میشه به انتشار مقررات ملی. حالا به صورت نشریات هم منتشر میشه برای ساخت و سازها و پروژه های دولتی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی متولی این کار هست. میشه به مباحث مثلا مبحث 8 که بحث ساختمان های طرح و اجرای ساختمان های مساله بنایی هست اشاره کنم که سال 98 به روز رسانی شده. مبحث 9 مقررات ملی طرح و اجرای ساختمان های بتون آرمه هست، سال 99 به روز رسانی شده. مبحث 10 سال 92 که در رابطه با طرح و اجرای ساختمان های فولادی هست آخرین به روز رسانی صورت گرفته. و در خصوص نشریات بحث نشریه 120 هست که تجدید نظر دومش امسال منتشر شد توسط اساتید برجسته ای از کشور، همچنان آقای دکتر زاهدی، آقای مهندس طاهری بهبهانی و بقیه اساتید بزرگواری که تو این حوزه تخصص دارن.
متشکرم.
زحمت کشیدن و بسیار کار فشرده، بسیار کار ارزشمندی رو انجام دادن. خب خیلی باعث افتخاره که ما کشورمون توی حوزه های ساخت و ساز و مهندسی بتونیم دستور عملهایی رو به صورت ملی داشته باشیم، به صورت بومی داشته باشیم. الان ما تو بحث طرح اختلاط بتون، تو بحث خیلی موارد تخصصی تر، حالا بخوام عرض کنم بحثای مقاوم سازی مثل نشریه 360 مثل بحثای طرح و نما، بحث سازه های خاص مثل تاسیسات نفتی که در حال بروز رسانی هست دیگه، هر کدوم این حوزه ها رو الان اسامی نشریاتش رو فراموش کردم، ولی بسیار کار پیچیده و منظمی انجام شده که در دسترس جامعه مهندسی قرار گرفته و حتی قابلیت ترجمه بعضن و استفاده برای عموم کشورها رو داره.
آقای مهندس اجازه می فرمایید ما همینک جناب آقای دکتر حسن مقدم نیز به جمع ما ملحق شدن، استاد محترم دانشگاه صنعتی شریف، با ایشون هم ارتباط گیری کنیم.
بله
متشکرم.
از اساتید بزرگوار رو حتما خدمتشون هستیم. باز
متشکرم.
از ادب داریم.
آقای دکتر مقدم سلام.
سلام علیکم عزیزم.
آقای دکتر مقدم استحضار دارید موضوع برنامه ما در خصوص پیشرفت‌های ایران در مهندسی سازه و استفاده از جدیدترین نوآوری هست برای تولید ساختمان‌های مقاوم در برابر زلزله. از زبان شما بشنویم پیشرفت‌های ایران رو در مهندسی زلزله.
خدمتتون عرض شود که ایران در عرض این 35 سال اخیر
بله.
در بخش مهندسی زلزله گام‌های بلندی رو برداشته که حالا شاید شرحش در حد این صحبت کوتاه قطعا نمی گنجه ولی من تیتروار خدمتون عرض می کنم. اولا ما یک آیین‌نامه ای رو برای زلزله تدوین کردیم، برای اول بار ارائه کردیم در سال 1360 و اگر اشتباه نکنم 6 به نام آیین‌نامه 2800 که این آیین‌نامه همین الان که با هم داریم صحبت می‌کنیم 4 بار ویرایش شده و الان در حال تهیه ویرایش 5 این آیین‌نامه هستیم که امیدواریم این ویرایش ظرف چند ماه آینده نهایی بشه و بتونه به دست مهندسین برسه. تأثیر بسیار زیادی داشته این آیین‌نامه. من فقط در بخوام 2 جمله بهتون بگم میزان تأثیر این آیین‌نامه چه بوده. در سال 1357 زلزله آمد در طبس که طبس و شهرها و روستاهای اطرافش رو با خاک یکسان کرد. در اون سال هنوز ما آیین‌نامه زلزله به این معنا نداشت. در سال 1396 زلزله تقریبا با همون شدت در غرب کشور آمد، در کرمانشاه، که اگر اون اقدامات نشده بود میبایستی چندین شهر در اون منطقه نابود میشد و با خاک یکسان میشد، ولی خوشبختانه میخوام خدمتتون بگم هیچ شهری با خاک یکسان نشد قطعا و میزان تلفات انسانی که ما داشتیم بسیار 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 کمتر از اونی بود که اگر این اقدامات نمی‌بود. بنابراین ما امروز که با هم داریم صحبت میکنیم یک چنین آیین‌نامه‌ای داریم که این آیین‌نامه در دسترس همه مهندسین هست.
بله.
تمام شهرهای ایران نظامات مهندسی نظارت میکنن بر این اجرای این آیین‌نامه و تلاش میکنن که ساختمان‌ها با آخرین استانداردهای روز دنیا که در این آیین‌نامه منعکس هست ساخته بشه. بنابراین میخوام بگم در این بخش یک چنین حرکتی انجام شده. البته این فقط این نبوده، در 35 سال گذشته ما توانستیم تقریبا در تمام نقاط کشور، در بسیاری از شهرهای بزرگ کشور، دوره‌های آموزشی در زمینه مهندسی زلزله ایجاد بکنیم و امروزه تعداد بسیار زیادی دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا داره در دانشگاه‌های خوب و حتی در شهرهای متوسط، در دانشگاه آزاد حتی دوره‌های ارشد و دکترا در زمینه مهندسی زلزله انجام میشه و سالانه حاصل تلاش‌های علمی اساتید محترم و دانشجویانی که پایان‌نامه دکترا و یا ارشدشون رو در زمینه مهندسی زلزله انجام میدهند، حاصل تحقیقات این عزیزان سالانه ده‌ها و صدها مقاله است که در کنفرانس‌های علمی، در ژورنال‌های علمی به چاپ میرسه و اساره این تحقیقات متعین میشه، متجسم میشه در ضابطه هایی که ما در آیین‌نامه استفاده میکنیم که حالا از جمله مثلا به عنوان مثال خدمتتون بگم. یکی از بخش‌هایی که این تحقیقات دامنه‌دار به نتیجه رسید این بود که ما در ساختمان‌های موجود استحضار دارید که به میزان زیادی از دیوارهای آجری استفاده میشه. خب البته در خیلی کشورهای دنیا اینجوری نیست و از آجر استفاده نمیشه، ولی در کشور ما مردم دوست دارند، از گذشته دوست داشتند با آجر مأنوس بودند و دوست دارند آجر رو. بنابراین حتی در ساختمان‌های مدرن استحضار دارید که میزان زیادی آجر مصرف میشه. این آجر به لحاظ وزن زیاد یک مشکلی رو ایجاد میکنه برای ساختمان از نظر زلزله، برای اینکه در زلزله وقتی که وزن ساختمان بیشتر بشه نیرو و اون اثر زلزله شدیدتر میشه. خب این یک اثر منفیه، به عبارتی میشه بگیم این یک تهدید هست. اما محققان ما این تهدید رو به فرصت تبدیل کردن. چجوری؟ این دیوارهایی که وزن زیاد دارن و در گذشته این وزن زیاد صرفاً تولید نیرو و اثر شدیدتر بود از زلزله، امروزه تبدیل میشود به یک مقاومت اضافی و این مقاومت اضافی که میشود از این دیوارها گرفت، در گذشته ما آشنا نبودیم، کسی نمیگرفت، در صد برابر دنیا خیلی به این توجهی نمیشد، ولی الان میخوام بگم ما شاید از پیشروترین آینامه هایی باشیم
بله.
که این رو آوردیم داخل آیین نامه، یعنی مهندسین ما می توانند در همین ویرایشی که به زودی در خواهد آمد مراجعه بکنن و ببینن چجوری میشه با این دیوارها ساختمان رو محکم‌تر کرد. و میخوام از جهت اطلاعاتم بگم همین الان که با هم صحبت میکنیم کنفرانس 17 مهندسی زلزله در دنیا در ژاپن داره برگزار میشه، به صورت ترکیبی هم هست، عده‌ای رفتن شرکت کردن ولی عده زیادی دارن به صورت مجازی شرکت میکنن از جمله خود من. من خوشوقتم که خدمت رو عرض بکنم که این موضوع که ما حالا حداقل میشه گفت 7-8 سال هست که در آیین‌نامه‌مون آوردیم این موضوع دیوارها، بخش قابل توجهی از این کنفرانسی که امروز داره برگزار میشه به خودش جلب کرده بود. یعنی از همه جای دنیا کم کم نظرها جلب شده بود که چجوری میشه از این دیوارهایی که در زلزله تولید مزاحمت و تولید خسارت میکنن چجوری میشه از اینا بهره گرفت و مثلا مقاومت ساختمان رو زیاد کرد. من میخوام بگم آیین‌نامه ما یعنی در چنین سطحیه که اون چیزی که امروز در دنیا به عنوان سرخط علم و دانش داره صحبت میشه راجع بهش همین الان، این الان در آیین‌نامه ما اومده و نهادینه شده و میتواند مورد استفاده مهندسین قرار بگیره. خوشبختانه در همه کنفرانس‌های علمی تو این حداقل 10-15 سال 20 سال اخیر که من شاهدم جوانای ما مشارکت فعالی داشتن و مقالات بسیار خوبی ارائه کردن. و حتی بد نیست که من خدمتتون بگم دوستان من که مثلا در امریکا مشغول کارن یا جای دیگه مرتب تماس میگیرن که آقا از این دوستان از این دانشجوی خوبی که کارهای خوب انجام دادن اونجا مثلا در سطح کارشناسی ارشد اگه ممکنه معرفی کنیم که ما در دوره دکترا بتونیم از اینا استفاده بکنیم. این نشانه پیشرفت کشور ما در زمینه مهندسی زلزله. خب پیشرفت‌ها خیلی زیاد بوده، من نمیتونم همه رو جمع بکنم در دو کلمه. ولی میخوام بگم به لحاظ علمی گام‌های بزرگی برداشتیم و الحمدلله در یک موقعیت استوارتر و محکمتری نسبت به 30 سال قبل هست.
متشکرم آقای دکتر مقدم، همراهیتون رو با ما ادامه بدین تا نظر جناب آقای مهندس فرشی کارشناس ارشد سازه در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله رو نیز بشنویم در این خصوص که آقای مهندس فرشی، آقای دکتر مقدم در خصوص دیوارهای آجری و دیوارهای سنگی صحبت کردند و با توجه به اینکه محوریت گفتگوی برنامه امشب ما در خصوص استفاده از فناوری‌های جدید هست برای تولید ساختمان‌های مقاوم در برابر زلزله و در رأس اون استفاده از فناوری‌های نانوتکنولوژی در صنعت ساختمان، استحضار دارید این پدیده علمی که همه آینده حیات بشری شده چقدر گره خورده با سلول به سلول زندگی اجتماعی ما؟ نانوتکنولوژی در صنعت ساختمان و مهندسی سازه بازیگری اثرگذاری رو تونسته انجام بده در ساخت پلیمرهای نانوساختاری، همچنین ساخت بتن‌های سبک و بتن‌های مقاوم، همچنین نانولوله‌های کربنی و دیگر محصولاتی که به هر حال خیلی میتونن نافذ باشن در تولید ساختمان‌های سبک. آقای مهندس فرشی، نظر شما رو بشنویم در خصوص استفاده از فناوری‌های جدید برای تولید ساختمان‌های سبک یا مقاوم. خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. در ابتدا عرض سلام و تشکر دارم از جناب آقای دکتر حسن مقدم از اساتید برجسته و به صورت پیشکسوت در حوزه مهندسی زلزله که بنده افتخار آشنایی با ایشون رو داشتم و الان هم در راستای فرمایشات ایشون بنده عرض کنم که در بحث استفاده از دیوارهای آجری که آقای دکتر فرمودن زحمات بسیاری ایشون تقبل کردن و شاید در این ایام گذشته، حال بنده خاطرم هست بیش از 30 سال تو این حوزه بسیار فعالیت کردن تا خوشبختانه شنیدم الان که از خود ایشون که با موفقیت و عنوان ضابطه‌ای بشه در استاندارد 2800 ویرایش جدید منعکس بشه.
بله.
بسیار جای بسیار خوشحالی است و دستاورد اساتیدی همچون ایشون هست که در دنیا ما رو همچنان مطرح میکنه و پیشرفت‌های ما رو به رخ کشورهای پیشرفته تو این حوزه میکشه. در خصوص موضوع بعدی که فرمودید بحث نانوتکنولوژی، حالا تا اونجا که بنده اطلاع دارم دوستان بزرگواری هستن تو این حوزه ها بحث متریال، بحث توسعه و دیولوپ مواد های افزودنی و تو هستن.
بله.
و با توجه به بحث تحریم ها، خب کشور نیازمنده که تو این حوزه ها واقعا دیگه در روی پای خودش بیسته و از ورود محصولاتی که حالا قبلا احیانا به صورت وارداتی بود و اینجا استفاده میشد به خودکفایی برسه. حالا تا اونجا که اطلاع دارم خوشبختانه تو بخش هایی همچون مثلا تولید فولاد روش ترمکس هست که 7-8 سالی هست در ایران پایه‌گذاری شده و توسط چند کارخونه در حال تولید هست. بحث تولید بتون‌های خود تراکم هست که در بحث اجراییش می‌بینم که در بچینگ‌های امروزه با طرح اختلاط‌هایی که به صورت بومی توسعه پیدا کرده در حال اجرا و استفاده هستند که بسیار جای خوشحالی و افتخار داره که ما از خدمات مهندسی چنینی بی‌نیاز هستیم خوشبختانه، حالا در این حد البته که ما البته ارتباط داشته باشیم با خدمات مهندسی کشورهای توسعه یافته قطعا میتونه به رشد و توسعه پایدار ما کمک کنه. مثلا حالا در شرایط تحریم و شرایطی که ایجاد شده باید بتونیم که حالا با کیفیتی قابل قبول این مسائل و متریال رو بتونیم تولید کنیم و استفاده کنیم. خوشبختانه در بحث اجرا و بحث متریال که بخش سوم عرایزم بود خدمتتون عرض کردم که
بله.
حالا ما تو این حوزه شاید یکی از ضعیف‌ترین بخش‌های توسعه یافتمون باشه متاسفانه و عمده ما پیشرفتمون و عمده تمرکز توسعه یافتگیمون در حوزه نرم افزاری یا بحث‌های تئوریک آیین‌نامه‌نویسی همونطور که آقای دکتر اشاره کردن ما
بله.
در سال 1366 اولین آیین‌نامه زلزله رو به صورت امروزی که بشه محاسبات دقیق انجام داد دوستان و اساتید بزرگوار منتشر کردن و خیلی پیشرفت بزرگی بود. البته قبل از اون هم باز محاسبات صورت میگرفت ولی نه به حالت بله. خیلی مهندسی تر که در سال 66 این اتفاق افتاد و خوشبختانه تا امروز میبینیم که دستاوردهای همچون کاهش اثرات زلزله
بله.
و آسیب های اون مثلا مثل زلزله هم که در استان کوهگلی یا چهارمحال بختیاری اتفاق افتاد و با بزرگای 57 هم خوشبختانه تلفاتی نداشت.
خدا بشکر.
زلزله سرپل ذهاب که آقای دکتر اشاره کردن بسیار
بله.
عمل کرده خوبی رو ما از ساختمون ها شاهد بودیم. اگرچه ما به این هم راضی نیستیم و دوست داریم که در حد بسیار عالی باشه، یعنی ما ساختمونایی
بله.
که بر اساس آیین‌نامه ها طراحی میشن انتظار داریم که آسیب های بسیار کمتر از این داشته باشن.
بله.
حتی ما تو مسائل اقتصادی کشور مردممون و اون منطقه‌ای که زلزله میاد آسیب کمتر اقتصادی ببینه، حالا ایمنی جانی که در جای خود
بله.
حتی آسیب اقتصادی کمتری هم ببیند، که این متضمن این هست که همه مردم یعنی به صورت مطالبه‌گر و همه بخش مدیریتی حاکمیتی خود مردم این رو بخوان
بله.
توی اون چارچوب مهندسی توی اون چارچوب استفاده از ضوابط مقررات ملی واقعا اقدام بشه
بله.
نه اینکه بعضا بشنویم مثلا فلان مالکی علاقه داره که حالا چون ارزونتر در میاد کمی صرفه جویی کنه که خب
بله.
اینا نتیجهش بعدا متاسفانه در آسیب های زلزله نمود پیدا میکنه که خوشایندم.
متشکرم. همراهان ارجمند شنونده یه گفتگوی علمی هستید با موضوع جدیدترین نوآوری و پیشرفت‌های ایران در مهندسی سازه و استفاده از فناوری‌های جدید برای تولید ساختمان‌های مقاوم در برابر زلزله. ادامه برنامه رو همراه ما باشید.
گفتگوی علمی شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
فرصتی برای برنده شدن با شنیدن این برنامه از درگاه www.iranseda.ir
و ارسال پیامک به 10-35-30000
گفتگوی علمی
رادیو گفتگو
برنامه رو ادامه میدیم با موضوع جدیدترین نوآوری و پیشرفت‌های ایران در مهندسی سازه و استفاده از فناوری‌های جدید برای تولید ساختمان مقاوم در برابر زلزله با همراهی کارشناسان محترم برنامه جناب آقای مهندس فرشی کارشناس ارشد سازه در پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله همچنین جناب آقای دکتر حسن مقدم استاد دانشگاه صنعتی شریف آقای دکتر مقدم با توجه به اینکه ما هرم علمی و ظرفیت علمی بسیار زیادی در دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها و مراکز علمی داریم. حتی از خروجی‌های علمی ما کشورهای دیگه نیز منتفع میشن، استفاده میکنن. من میخوام نظر شما را در خصوص اینکه دانشگاه‌ها و مراکز علمی با هم همکاری داشته باشن، این همکاری به سطح صنعت و بازار برسه، اینکه بتونیم یک هماندیشی و همافزایی مؤثری داشته باشیم برای اینکه بتونیم دست به دست بدیم برای تولید ساختمان‌های مقاوم در برابر زلزله از زبان شما بشنویم که به چه صورت این تعامل برقرار بشه و این تعامل پایدار بمونه بهتره. خدمتتون هستیم.
والا من میخوام خدمت شما صادقانه عرض کنم که ما در زمین علم خوشبختانه خط‌کشی و مرزبندی نداریم. جهان علم به گمان من مدت هاست که یک جهان بدون مرز، حالا هرچند که بعضیا شاید بخوان یه مرزی بذارن، ولی واقعش اینه که هر کسی هر جای دنیا داره عمرش رو وقف دانش میکنه، دلش میخواد این دانشی که تولید کرده همگان استفاده بکنن. و بنابراین من یکی از چیزهایی رو که هر ترم به دانشجویی که جدید آمدند میگم و توی اون درس خاصی که با من دارن بهشون آموزش باید داده بشه، نحوه به اصطلاح کاوش فنی و استفاده از دانش دیگران، همین رو خدمتشون میگم که ببینید بچه‌ها، دانش هر جای دنیا تولید شد مال شماست. اولین مطلب این، اصلا تعصبی نداریم که این دانش در مثلا مالزی تولید شده، پاکستان، امریکا یا فرانسه، اون دانش مال منه. چرا؟ چون اون کسی که اون دانش رو تولید کرده، عمرش رو صرف کرده که یک دانشی تولید کنه که بشریت استفاده بکنن، هدفش این بوده که بشریت استفاده بکنه. بنابراین همه ما باید تلاش کنیم هر جای دنیا دانشی تولید میشه، این دانش رو وقوف پیدا کنیم بهش و استفاده کنیم و بومی کنیم. یعنی ببینیم از اون چه استفاده میتونیم در کشور خودمون بکنیم. این یه مطلب اول. بنابراین من میخوام بگم که مفتخرم از اینکه در ایران جوانای ما اینقدر مشارکت فعالی دارن در تولید دانش، اما در این حال دانش تولید شده در همه جای دنیا ما محقیم که استفاده بکنیم و میکنیم. یکی از جهاتی که تو زمینه زلزله تو این چند سال اخیر خوالتهای مهندس به خوبی فرمودن، قسمتهایی رو از جمله کارهای خیلی خوبی که دوستان جوان ما انجام دادن، در زمینه ادوات لرزه‌ای هست. ما تونستیم تولید کنیم ادوات لرزه‌ای. ادوات لرزه‌ای عموما ادواتی است که کمک میکنه به اینکه اون لرزه ناشی از زلزله رو کاهش بده در ساختمان و در نتیجه به ایمنی ساختمان اضافه بکنه. من یادی کرده باشم از مرحوم دوست عزیزم، مرحوم دکتر عبدالله حسینی در دانشگاه تهران، که ایشون تلاش فراوانی کردند در این زمینه و موفق شدند و خب تونستن ادواتی رو تولید بکنن که اون ادوات انرژی زلزله رو به میزان زیادی کاهش میده و دوستان دیگه که در همین زمینه فعال بودن. بنابراین یک جهت این است که ما از دانش تولید شده در داخل و خارج بتونیم آگاهی پیدا بکنیم و اینا رو به خدمت بگیریم. این یک. دوم این که من یکی از چیزهایی که در سالیان اخیر خیلی تکرار کردم و گفتم، چون اعتقادم بوده به دانشم گفتم، اینه که بچه ها ببینید، ما دانش زیادی رو در اختیار داریم و کسانی که آموزش میبینن در دانشگاه های ما اطلاعات بسیار زیادی رو فرا میگیرن. این یک طرف قضیه است. اما یک طرف دیگر قضیه این است که ما از این اطلاعات بتونیم برای مقصودی که داریم استفاده بکنیم. و به تجربه من دیدم که اون جاهایی که ما نیاز داریم اطلاعاتی رو به خدمت بگیریم الزاماً اطلاعات خیلی زیادی نیست. خیلی جاها با یک مقدار کمی از اطلاعات ما میتونیم تحولات بسیار زیادی رو ایجاد بکنیم. بنابراین نکته مهم این است که شخصی که داره درس میخونه اینم پس ذهنش باشه که من کجا از این